أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآل محمد. خب ما در مدخل نهایه اصل الواقعیه رو توضیح دادیم که جناب علامه طباطبایی از راه فطری و طبیعی و وجدانی به ما نشون دادن که ما وصل به خارجیم، ما غرق در خارجیم، ما در عالم واقعیت و در عالم خارج و در عالم واقع هستیم و تعاملات واقعی با پیرامون خودمون داریم. اینجا علامه توضیح دادن که عرض کردیم این روش که علامه پیش گرفت در حقیقت بخواد با نفی سفسطه ما رو وارد فلسفه کنه. نفی سفسطه، سفسطه رو که کنار بزنی و ابطالش بکنی، وارد واقعیت و فلسفه میشی، وارد وجود میشی، وارد واقعیت میشی. حالا که وارد واقعیت میشیم، حد بیم بحثمون که واقعیت چیست. این رو علامه توضیح دادم. بعد ما این متنش رو ظاهرا جلسه قبل فراموشمون شد، یه تیکی از متن رو بخونیم، رفتیم سراغ سر نیازمندی به فلسفه که اون رو توضیح دادیم. ولی اجازه بدید این تکه از متن رو که فلا یسعنا ان نرتاب فی ان هناک وجودن رو بخونیم و توضیح بدیم که متن ناقص نمونه، بعضی از نکات هم تلابلا عرض میکنه. بعد از اینکه علامه اون جمله قبل بین و جمیع حاضر امور التی نشعر بها ولعلمها ما لا نشعر بها لیست بصدا لما انها موجودتا جدا و ثابتتا واقعا فلا یقصد شیئا فلا یقصد شیئن شیئن الا لانه عین خارجیه و موجود واقعی او منتهن الی لیس وهما سرابیا. همین اموری که ما درک میکنیم اینها امور واقعی یا منتهی به واقعیته، وهم سرابی نیست. حالا که اینجوره که ما غرق در واقعیتیم، ما با واقعیات داریم زندگی میکنیم، ما با واقعیات تعامل میکنیم و این تعامل ما هم تعاملی واقعی است، نه تعامل توهمی و فرضی و خیالی و به تعبیر علامه وهم سرابی نیست. فلا یسعنا ان نرتاب فی ان هناک وجودا، دیگه ما جایی برامون نمیمونه، توان نداریم که بخوایم شک بکنیم در این که ان هناک، این هناک یعنی همین عالم واقع، یعنی متن واقع، یعنی همین هایی که ما گفتیم من و ورای من، ان هناک وجودا، جایی برای شک باقی نمیماند که در واقع وجودی است. ولا ان ننکر الواقعیت مطلقا، و نه اینکه ما واقعیت رو مطلقا انکار کنیم. نمیتونیم مطلقا انکار کنیم، بله ممکنه به صورت جزئی گهگاهی واقعیت رو انکار کنیم، ولی مطلق نمیتونیم واقعیت رو انکار کنیم. الا ان نکابر الحق، مگر اینکه ما اگر بخوایم انکار بکنیم مکابره کنیم. مکابره یعنی خلاف حق حرف بزنیم، یعنی خلاف وجدانمون حرف بزنیم، یعنی میفهمیم واقعیت چیزی است اما خلاف اون حرف بزنیم. فننکره همون نقطه شک فی، که حالا مکابره با حق داشتن به این شکل، یا انکار میکنیم اون رو، یا انکار میکنه واقعیت رو یا حق رو، که این نون که رو ناظره به اون سوفسطایی هاییست که به طور کل واقعیت رو انکار میکنن یا برخی از مراتب واقعیت رو انکار میکنن. او نقد شکفی، یا شک در اون واقعیت رو ما ابراز کنیم، وارد کنیم، که این نقد شک، شکاک ها یا تعبیر لاعدریون، اینو کسانی هستن که نسبت به واقع تشکیک میکنن، نمیگن واقعیت نیست ولی میگه معلوم نیست واقعیت چیست، معلوم نیست که اصلا ما بتونیم با واقعیت در ارتباط باشیم، معلوم نیست که اصلا واقعیت رو بتونیم بشناسیم به این شکل. و از یه جهت از نگاه عام همه اینها در دایره سوفسطایی ها قرار میگیره، یعنی سوفسطایی ها مثلا چند دسته هستن، یه دستش هم شکاک ها هستن که
این نوزه شک به اون نرتاب بپردازه.
نه دیگه، ما اونجا میگه ما شک نمی کنیم مگر مکابره داشته باشیم. اگر مکابره داشته باشیم یا انکار واقعیت میکنیم یا در واقعیت شک میکنیم. و این یکون شیء من ذلک فانما هو فی اللفظ فحس. اگر هم شیء من ذلک باشه، یعنی شیء من ذلک یعنی انکار واقعیت یا ادعای شک، اگر کسی این کارها رو داشته باشه، یعنی منکر واقعیت باشه یا شک در واقعیت باشد، این فقط در حد لفظه، در حد ادعاست، واقعیت نداره. چرا؟ چون ما حداقلش به این آقایی که منکر واقعیته یا به اون آقایی که شاکه در واقعیته، آقا شما انکار واقعیت را میپذیری یا نه؟ این میگه بله. اگر بگوید بله، همینجا مچشو میگیریم، میگیم که خودش یه واقعیت، یعنی شما انکار واقعیت رو به اونیک واقعیت پذیرفتی. یا به همون شک هم میگیم آیا این شک شما را، خودت این شک را واقعا قبول داری؟ شک را میپذیری؟ اگه بگه بله این شک را میپذیرم، خب همه شد خودش یک واقعیت. یعنی الله میگه انما هو فی اللفظ فحسب، چون هر شکلی شما بخوای واقعیت انکار بکنی، انکار واقعیت به اثبات واقعیت منجام، حداقلش حداقلش حتی همین انکار و در حد همین شک، یعنی خود این شک واقعی است، خود این انکار چی؟ واقعی است. اگر این حرف رو بزنه، میگیم نسبت به این شک دوم چطور، این واقعی یا نه؟ اگر بگوید نسبت به اونم شک دارم، این شخص دیگه آدم سالمی نیست، آدم سالمی نیست. و راه حل و چارش همون راه حل بوالیه که میگه اینقدر باید اینو خلاصه بگیرید، چوب و سنگ و چوب اینا بهش بزنید و هر چیم که داد و بیداد بکنه، میگه که نزن، میگه زدن کو، چوب کو، درد کو، من کو، تو کو، اصلا هیچی نیستش که
شک کنه.
آره، یعنی ناچارش باید کرد که به این که اعتراف کنه واقعیت. عرض کردم در خدمت شما، یعنی بنده خدای همین فزش شکاکیت گرفتار شده و باش صحبت میکنم، میگه از کجا معلومه که مثلا این حرفی که شما میزنید درسته، منم شاید چیز دیگه باشه، از کجا معلومه فلان فلان. خودم اشکال نداره، تو اگه واقعا از کجا معلوم، از کجا معلوم میکنی، گرسنه شد آب غذا نخور، تشنه شد آب نخور، دو روز بینمیدین تعمل میکنی. به اینجا که میرسید نمیتونه صرف بزنه، ولی مثلا بحث اثبات خدا که مثلا میرسید، یا بحث اثبات واقعیت پیرامون خودم، از کجا من این چیزی میبینم، همین که ما میبینیم اینجوریه، از کجا من اینی که خودم اصلا فکر میکنم این هستم، مثلا از کجا معلوم مثلا من یه چیز دیگه نباشم فکر میکنم اینا، از این شکل که اینجا که بعد خلاصه قانه که چون کسی که فضا شکل که گیر افتاده شون، این سادگی قانه نمیشه، خیلی بلند مدت باید باش از اون کلنجا رفت. الان اوضاعش بهتره، این مقداری که خبر داره، ولی مثلا واقعا هستن افرادی که گهگاهی گرفتن شک ها میشن. بله، حالا اینا نکنید، هم دلایل جسمی داره، هم دلایل روحی داره، هم دلایل محیط زندگی داره. مثلا این بنده خدا، من فکر میکنم هم به لحاظ جسمی مقداری فکر سودایی شده بود، آره، هم به لحاظ رفیق نوا، یعنی یه دوستی پیدا کرده بوده، این دوستش نسبت این چیزا شک داشته و این شک رو ایشون منتقل کرده. البته لحاظ خانواده متدینی بودن، اهل مثلا چیز بود، ولی این اینجور شده بود. خب فلایزان الواحد مننا و کذالک کل موجود یعیش بالعلم و شعور یرا نفسه موجودا واقعیا ذا آثار واقعیه. پس دائما هر یک از ما و هر موجودی که با علم و شعور زندگی میکنه، خودش رو موجود واقعی میابه که دارای آثار واقعی است. ولا یمسو شیئا آخر غیره الا بما ان له نصیب من الواقعیه. و این در مورد اثبات خود، این لا یمسو میره در مورد اثبات ورای خود. ولا یمسو شیئا، به سراغ چیزی نمیره، یا مس نمیکنه چیز دیگر را، یا اعتماد برقرار نمیکنه به چیز دیگر غیر خودش، مگر به خاطر چی؟ مگر به این خاطر که اون غیر نصیبی از واقعیت داره. چون نصیبی از واقعیت دارد، این میره سراغش. چون آب رو واقعی میدونه، تشنه میره آب میخوره، گرسنه میره غذا میخوره. اگر مثلا احیانا مثلا کاری داره، میره سراغ مثلا نونوا، بقال، نمیدونم بنا، مکانیک. و الا اگه اینا واقعی نیافته باشه که نمیره سراغش. به نظر این به این علامه خیلی بحث اصل واقعی خیلی نکته ظریف بود که علامه حالا اون تحلیل چهارگانه هم کردم در مورد ارتباط ما با ورا، چهار تا تحلیل گفتیم حداقل میشه داشت. به هر تحلیلی انسان به صورت خیلی وجدانی، فطری، طبیعی خودش رو در عالم واقع می‌بیند، می‌یابد، هست و مرتبط با واقعیت. و انکار اینکه انسان در واقعیت وجود داره، واقعیاتی وجود دارد، انکارش خیلی واقعا سخته. گرچه حالا هستن منکرین، هستن افرادی، ولی اونایی که به این نقطه رسیدن واقعا انسان‌های به طبیعت الله مکابرن. مکابر اینه کسی که از سر لجاج و عناد حق را انکار میکنه. اینجور خب اینم از این تمام شد. بعد ما اون غیر انا کمالا نشوک، بحث سر نظم فلسفه بود که از کنجا علامه طباطبایی سر نظم فلسفه رو اون چیز اینجا بیان کردن، راهیابی خطا در ادراک دونستن. و خدمت شما عرض بکنم که از این طریق اومدن چیکار کردن؟ گفتن که ما به خاطر اینکه در ادراکاتمون دچار خطا میشیم و خدمت شما عرض بکنم که از طرفی نیاز داریم به اینکه واقعیت آنگونه که هست بشناسیم تا بتونیم حالا یعنی تا بتوانیم این به این شکل شد علامه نگفته تا بتوانیم واقعیت و حقیقت رو درست شناسایی بکنیم، لذا نیاز داریم به اینکه یک علمی در میان باشد که واقعیت از غیر واقعیت برای ما معرفی بکنه و بشناسونه، که اون علم فلسفه است. در آخر علامه اشاره میکنه همون پاراگراف این آخر این پاراگراف میفهمد که بحثن نافین لشک منتجن لدیقی، یعنی بحث باید بشه. جمله قبلش ببینید، فمستت الحاجت و الالبحث ان الاشیاء الموجوده و تمیزها به خواص الموجودیه المحصره به ما لیس به موجود بحثن ناف یعنی لشک منتجن لیقین. آنچه که از موجود هست، ویژگی های واقعی موجود رو داره رو بحث بکنیم بشناسیم، از آنچه که موجود نیست اونم به شکلی بحث بکنیم که نافی شک باشه منتج یقین باشه. فا این نازن نومن البس خب الازی یهدینا الى نفس الاشیاء الواقعیه به ماهیه واقعیه. این نوع از بحث اون چیزیست که ما رو میرساند به خود اشیاء واقعی از اون جهت که واقعی است. و به تعبیر آخر که حالا ادامه بحث میشه، بحث نقتصر فیه علی استعمال البرهان، بحث باید به گونه‌ای باشد که ما رو به واقعیت آنگونه که واقعیت هست برساند، که یقین از که این یقین یقینه به من اخص یقین نفس الامریه که حالا در مورد یقین بحث داریم که از خواهم کرد. این یقین نفس الامریه است. یقین نفس الامری یعنی اعتقاد جازم مطابق با واقع. چون تو بحث منطق ایتون باشه تو منطق مزفر داشتیم، اونجا میگفتن یقین بالمنن اهم، یقین بالمنن اخست. اینجا صحبت از یقین بالمنن اخست. خب راه رسیدن به یقین بالمنن اخست چیه؟ این که ما از یک راهی بریم که ما رو به این یقین برسونه. راهش چیه؟ برهان. که الله اینجا اشاره میکنه به قیاس برهانی. من حالا در مورد قیاس برهانی توضیحات میدم، حالا در مورد یقینم باز توضیحاتی هست. ببینید استدامت اینا پای تخته نمیستم چون بخوام بنویسیم وقت میگید و سریع میگم اینام، چون احتمالا دوستان باید منطق رو خوب خونده باشن، اینا رو باید تو ذهنتون باشه انشالله هست. ببینید تو بحث استدلال، ما استدلال یه ساختار و قالب ظاهری داره، یه محتوا داره. استدلال به لحاظ ساختار ظاهری سه قسمه: قیاس، استقرا، تمثیل، که این سه روش استدلالیه. قیاس، استقرا، تمثیل. استقرا چیه؟ این که ما جزئیات رو استقرا کنیم، از طریق این جزئیات به حکم کلی برسیم. تمثیل چیه؟ همون قیاس فقهیه، از جزئی به جزئی رسیدن. شراب نجس است، قرمز است. آب انگور هم چون قرمز است پس چیه؟ نجس است. مثلا یا آب انار مثلا، این میشه به نحوه تمثیل که خب حجیت منطقی و حجیت فلسفی نداره از جزئی بیرون. استقرا چون از جزئی به کلیه، اینم چی؟ حجیت منطقی نداره. در یک صورت حجیت پیدا میکنه استقرا که از حالا یا تام باشه. صورت دومش در دو صورت است. من حالا به صورت ناقصش به ذهنم بود، میخواستم بگم در یک صورت در دو صورت استقرا حجیت داره، یکی استقرا اتهام که معمولا حاصل نمیشه، یکی استقرا ناقصی که در ضمن استقرا ما به علت اصل اون حکم برسیم، که در این صورت تبدیلش به قیاس، یعنی دیگه استقرا در حد استقرا بودن باقی نمونده، غالبش غالب ورژنش میاد بالاتر میشه قیاس. در مورد قیاس چطوره؟ قیاس این که ما مقدماتی داریم، شروطی داره، از جمله اون شد کلیت، از کلی نتیجه کلی میگیریم. حالا کلی هم که اینجا میگه حالا توضیح داره، کلی یعنی در مقابل این کلی شخصیه، یعنی چون ما گهگاهی مقدماتمون به نفع جزئیه، جزئی یعنی حالا نرز میکنم قضایی ها جزئی، یه جزئی داریم در مقابل کلی، یه جزئی فلسفی داریم در مقابل کلی، جزئی فلسفی یعنی شخصی خارجی، در مقابلش کلی یعنی ذهنی، که اینو بعدها میرسه بحث علم و اینا گفته میشه. تو فلسفه میگن آقا هر چی که تو ذهن ها پیدا کرد میشه چی؟
کلی.
در مقابلش هست که تو خارجه میشه چی؟ جزئی. این جزئی یعنی شخص. تو تقسیم بندی قضایا تو منطق اینجا نمیشه چیزا بود که در ادامه حالا میرسیم، چون الان در ادامه بحث جزئی مطرح می‌کنم اونجا بگیریم، اونجا میرسیم، یعنی 3-4-5 خط جزئی تر خواهیم رسیم. خب این در مورد خدمتش رو عرض بکنم ساختار قیاس که عرض کردیم استدلال به لحاظ ظاهری سه تا ساختار داره، اونی که به درد ما میخوره چیه؟ فقط قیاسه، یعنی اون قالب قیاس میتواند ما را به یقین بالمعنل اخص برساند، این قالبه که به درد ما میخوره. خب این قالب هم در به لحاظ محتوا، به لحاظ محتوا ما 5 نوع استدلال میتونیم داشته باشیم: برهان، جدل، مغالطه، خطابه و شعر، که اینا تو بحث صنعت خمس منطق باید خونده باشه. خب در میان این اقسام پنجگانه، این محتوای پنجگانه، اون چیزی که میتواند ما رو باز به یقین برسونه فقط برهانه. چرا؟ چون محتوا، ببینید شکل ما از قیاس اون اشکال اولی یادتون هست که اشکال اول شکل اول اینجوریه که صغرا به این شکلی که حد بله اصغر، حد وسط، کبرا، حد وسط، اکبر، که نتیجه هم چیه؟ نتیجه هم اصغر اکبر، تو نتیجه که میان خودشون جمع میشه. یعنی که پرانتز عرض کنم خدمت شما، ببینید اصل استدلال صغرا و کبرا است، نتیجه جز استدلال نیست. چرا؟ چون شما وقتی صغرا و کبرا رو بچینی خود به خود نتیجه روشن میشه، دقت بشه، یعنی استدلال جوهرش تو مقدماته، نتیجه رو به عنوان استدلال حساب نمیکنه، نتیجه خود به خودی از مقدمات حاصل میشه.
مثلا اگه شکل اول نباشه یکم تفسیرش سخت‌تره.
دقیقاً حالا شروط داره، بله شروط داره، اصلا حتی همین شکل اول چند ضرب داره دیگه، چون از اشکال اربعه هر کدوم چند ضرب داشت به حسب همین جایگاه حد وسط اصلا که از دست رو اندرش بر و همچنین به لحاظ موجب بودن و سالب بودن. خب این ضرور مختلف، من حالا این نوشتم، ببین این یک ساختاره، اصغر موضوع، حد وسط محمول در صغرا، حد وسط در کبرا موضوع، در اکبر حد اکبر محمول. ببین این ساختار چه محتوایی میتونه داشته باشه؟ انواع اقسام محتوا که ما تو بحثای صنعت خمس تو منطق تو منطق مظفر اگه اونجا خونده باشید که ظاهرا اونجا خوندی اومدن 8 دسته قضایی ها رو نام بردن، یقینیات، مفکورات، مظنونات، وهمیات، مشبهات، خیالیات و حالا اینکه دو دسته یه قضایی ها گفته شد. خب اونجا می گفتن که آقا شما تو این غالب، این غالب این غالب شکل اول، اون شکل اول یکیشون هم شکل اول و اگه میخواد این شکل اول، این غالب اگر محتوا محتوای یقینیات باشه میشه برهان، اگه مشهورات و مسلمات باشه میشه جدل، اگه وهمیات باشه میشه مغالطه، اگر اصلا دوباره مشهورات و مسلمات رو از کنم خدمت شما توی شاخه های بحث بحثی دیگه میشه کتابه، اگر مخیلات باشه میشه چی؟
شعر.
غالب همین غالبه، اما محتوا به لحاظ اون محتوایی یعنی موادی که ما وجود داره میتونیم انواع اقسام استدلال ها داشتیم، انواع اقسام صنعت ها رو پدید بیاریم. حالا اون چیزی که ما اینجا به درد ما مخورد بحث فلسفی، چون فلسفه یک علم علمیست که اون چی که ما بهش نیاز داریم اینی که باید به صورت یقینی 100% باشه، اعتقاد جازم مطابق با واقع باشه، چون میخوام صحبت حقیقت و واقعیت بکنه، حقیقت و واقعیت رو میگه میسازیم که دستی بکن، لذا ما نیاز به یقین و بلخص داریم در فلسفه. از چه راهی باید به یقین و بلخص داریم؟ تنها راهش برهانه، یعنی تنها راهی که ما میتونیم به یقین و بلخص داریم برهانه. اصلا این چیزی بگم ها، ما ممکنه که با جدل هم به این نتیجه برسیم، ولی جدلی در مقام جدل این بلمنن اخص بودن خیلی براش مهم نیست. قرار جدل چیه؟ افهام و اثبات خصم. مثلا قرار مقالطه چیه؟ به اشتباه انداختن. قرار شعر چیه؟ برانگیختن احساسات. قرار خطابه چیه؟ اقناع عمومی. مثلا اینا میتونه مطابقت با واقع داشته باشه، میتونه مطابقت با واقع نداشته باشه. مثلا تو مقالطه مثلا برعکس، مثلا بناش چیه؟ یک امر غیر واقعی رو واقعی جلوه دادن، طرف مقابل رو در اشتباه انداختن نسبت به واقعیت. ولی اون که به درد ما می‌خوره فقط چیه؟ برهان. خب این نکته در مورد برهان که در مورد یقین، این یقینی که اینجا بحث میشه یقین تعبیر کنه یقین معرفت شناختیه، نه یقین روان شناختی. یقین روان شناختی چیه؟ تو بحث‌های اصولی تیم قطعه تو رسائل داشتیم، قطعه چی بود؟ اون که طرف همجوری بی خودی یقین پیدا
میکنه،
همجوری علکی همجوری کلاب میپره به یقین میرسه، آسمون مثلا ردوه بزنه به یقین میرسه، طرفی حرکت میکنه، این میشه یقین روان شناختی. یقین روان شناختی به درد ما نمیخوره، یقین معرفت شناختی باید باشه. این هم تو ذهنتون باشه که همون یقین به من رخص میشه. خب در مورد این ساختار قیاس هم این نکته تو ذهنتون باشه، تمام اشکال اربعه به شکل اول برمیگرده، شکل اول بدیهی الانتاجه. دقت کنید این نکته یا یعنی به لحاظ بداهت در نتیجه گیری غالب قیاس به صورت شکل اول یک غالبی است که ما را به یقینش میرسونه، یعنی این غالب نتیجه گیریش به صورت بدیهی است. بدیهی یعنی وقتی که حد وسط در صغرا محمول در کبرا موضوع باشه بداهتا نتیجه گیری صورت خواهد گرفت. اینا تو ذهنتون باشه. حالا یقین بلخص چیه؟ بو علی توی شفا یقین بلخص اینجور معنا کرده. ببینید الیقین هو ان یعتقد فی الشیء، صفحه 256 برهان شفا، الیقین هو ان یعتقد فی الشیء انه کذا و یعتقد انه لا یمکن ان لا یکون کذا اعتقادا وقوعه من حیث لا یمکن زواله. حالا این من این سریع خوندم متنشو. از نگاه ولی یقین بلخص سه تا مؤلفه داره. یک، اولا یک اعتقاد به یک امر موجوده. دو، اعتقاد ثانی، یعنی علاوه بر اینکه اعتقاد داریم این هست، اعتقاد دوم میاد به این که چی؟ این است و جز این نیست. این یه اعتقاد قوی‌تر و دیگریست، همون اعتقاد اولیه نیست. و سومین ویژگی که بو علی برای یقینه برن خس معرفی میکنه اینه که این اعتقاد زوال پذیر نیست. خب این سه تا ویژگی رو بو علی گفته. این سه تا ویژگی، ویژگی اول خطاب اوشه رو خارج میکنه. چرا؟ چون اصلا تو خطاب اوشه بحث اعتقاد مطرح نیست. ویژگی دوم خدمت شما عرض میکنم که ظنیات رو خارج میکنه، چون تو حالت تو مضمونات ما اعتقاد داریم، ولی اعتقادمون اعتقاد جازم متواقع نیست. ویژگی سوم جدل و مغالطه رو خارج میکنه، زوال پذیر نبودن. اینم در مورد تعریف یقین که استلامش میگه یقین به من الاخص در مقابل یقین به من الاخص. حالا اجازه بدید من جناب حسین یزدان پناه در مورد یقین خودشون یه تعریفی ارائه کردن، من اینو براتون بگم چون توی ادبیاتی که ارسطو داشت تو ذهنتون باشه، ارسطو وقتی که صحبت رو از علم به میون می آورد اون زمان خیلی تراز کارش بالا بوده، وقتی بوده علم منظورش از علم یقین بود، یعنی کلن چیزی رو یه ارسطو علم می دانست که چی باشه؟ یقینی باشه. چیزی که یقینی نباشه رو علم نمی دانست. یقین هم به چه معنا؟ همین یقینه؟ یقینی که الان صحبتش هست. خب در صفحه 88 فرقان شفا هم رجوع کنید، همون تعریف ولی اونجا آمده، یعنی هم صفحه 256 هم صفحه 88 در منطقیات فارابی جلد 1 صفحه 267 و 350. در اونجا هم فارابی بحث از علم رو مطرح، اونجا بحث از علمه ولی علم رو اینجور مطرح کردم. این بوالی صفحه 88 چی میگه علم رو؟ ببینید این که میگیم علم همان یقین است، بوالی صفحه 88 علم رو اینجور مطرح کرده، فل علم الذی هو بالحقیقه یقینون، یعنی هو الذی یعترض فیه انک ان فيها ان كذا كذا و يعتقد انه لا يمكن ان لا يكون كذا، اعتقاد لا يمكن ان يكون. همون تعریفی که برای یقین مطرح کرده اینجا برای علم مطرح کرده که ناظر به ارسطو است. خب حالا استاد اعظم حالا مؤلفه علم حقیقی رو اینجور مطرح میکنه، علم حقیقی که تو نگاه ارسطو و بوعلی همون یقینه، چون میگه اولا باید اعتقاد باشه، یک دو این اعتقاد جزمی باشد، خیلی تفاوت نداره، میخوام بگم ادبیاتشون ادبیات دیگه داره. ببینید علم حقیقی اولا یک اعتقاد، دو اعتقاد جزمی، سه اعتقاد مطابق با واقع باشد. تا اینجا تقریبا با بوغلی چیه؟ یکی. اما چهار و پنج میشون اضافه میکنه، چهار این اعتقاد باید مبرر داشته باشد، وجه داشته باشه، وجهی برای وجود این اعتقاد باشد. اینم چهار. پس ببینید ویژگی چهارم که تو نگاهشون وجود مبرر و دلیل برای این اعتقاد. پنجم چیه؟ این مبرر باید ذاتی حقیقی و نفس الامری باشد.
این تعریفه؟
بله؟
تعریف باید ذاتی باشد؟
این مبرر، این مبرر اون چیزی که وجه و دلیل میشه برای اون یقین ما باید ذاتی حقیقی و نفس الامر باشه. حالا ببینید این ویژگی ها رو من یه توضیح بدم. اعتقاد یعنی اینکه انسان در درون خودش یک جذب نسبت به این امر پیدا میکنه. این کهشون میگه این ویژگی شعریات رو خارج میکنه، باید جذبی باشه، ببینید چی یعنی احتمال نقیض درش نفی بشه. جذبی بودن یعنی نفی احتمال نقیض. مطابقت با واقع ایشون میگه زمانی یک چیزی علم بهش گفته میشه که این علم خاصیت کشف داشته باشه. ایشون معتقده که علم خاصیت کشف برای او ذاتی است. یعنی ایشون معتقده مثلا امثال بوعلی اینا معتقدن، علامه اینا معتقدن خاصیت علم انکشافه، کشفه. خب این علم به خاطر خاصیت حکایتگری خودش وقتی میاد مطابقت با واقع همراهش بفرمایید هست، به خاطر اینکه کاشفیت ذاتی اوست. خب بعدش میفهمد که این سه تا قید چهارم، این که باید مبرر داشته باشه. چرا باید مبرر داشته باشه؟ چون اگر مبرر وجه و دلیلی برای اون عرض که خودش اعتقاد وجود داشته باشه احتمال نقیض میره. این مبرر خدمت شما عرض بکنم که میاد احتمال خلاف احتمال نقیض از بین میبره، میگه به این وجه باید این گونه باشد.
مثلا دومی هم همین رو میگفتیم.
نه دومی میگفتیم، دقت کنید. این چهارمی این حرف شما از اینجا درست دارید، یعنی اعتقاد باید جازم باشد، جازم باشه این نفی احتمال نقیز، ولی این نفی احتمال نقیز و پشتیبان چه چیزی پشتیبانی میکنه این مبرر؟ چون یک وجهی داریم، چون یک دلیلی داریم پشت این اعتقاده، این وجود این دلیل سبب میشه که اون احتمال نقیز دیگه راه پیدا نکنه. که این قید چهارم حدس عرفی و تقلید رو خارج میکنه. ایشون فهمید که حالا توضیحاتی که ایشون میداد اون زمانی که بحث یقین رو مطرح میکردن، فهمیدن که تا اینجا همه اینایی که ما گفتیم، خدمت شما عرض بکنم که تمام اقسام چهارگانه صنعت‌های دیگه، یعنی کتابه، شعر، اصلا مغالطه و جدل خارج میشه، اما یه چیز خارج، جهل مرکب خارج نمیشه. ما با چه چیزی جهل مرکب خارج میکنیم؟ با اون قید پنجم که گفتیم مبرر باید ذاتی، حقیقی و نفس الامری باشه. یعنی زمانی که ما مبرر ذاتی و نفس الامری داشته باشیم، جهل مرکب خارج میشه. یعنی با چه وجهی میتونیم بگیم آقا قطعا الا ولا بد؟ این خدمت شما عرض بکنم که این علم و معرفت ما قطعا مسابقت با واقع دارد، و به گونه ای که چون آدم اگه جهل مرکب داشته باشه فکر کنه واقع همینه، بعدن مثلا بعد لته یا ولتی مثلا سالها ممکنه بعدا متوجه بشه که اون علمی که داشته چی بوده؟ جهل مرکب. جهل مرکب چی از علم حقیقی جدا میکنه؟ این که این ذاتی بودن ما. من الان یقین دارم مثلا میگم الان یقین دارم که این دیوار سیاه است، ولی این مبرری که من دارم اینجاش این مبرر ذاتی نیست، اشتباهه، فکر میکنم که این گونه است ولی این گونه نیست. بعد از چند سال میفهم که اشتباه فکرم سیاه، الان این دیوار اون موقع سفید بود، الان مثلا چیه؟ سفید. اون ذاتی بودن مبرر، که حالا این ذاتی بودن مبرر اینا بعد در جای خودش بحث بشه که چی هست. ایشون حالا یه صحبت هایی داره، من حالا همه بحثش کام بگم. سلام نکن یا الله احوال شما.
خیلی
این
که زبان پذیر نباشه
خب
اونجا همینه دیگه، اگر که
چی زبان پذیر نباشه
چقدر که چقدر زبان پذیر نیست
خب
جهر داره که خارجه میکنه خیلی گرم کرده باید که باشه که زبان پذیر.
ببین توضیح ندادن چگونه، ولی نگفته چگونه. از دلش ممکنه ما بتونیم با این توضیحات استخراج کنیم ما، ولی بوالی به همین مقدار اکتفا کرده، لذا ممکنه که بهش بشه اشکال بیاره. خب اینم در مورد این مبرر، این توضیحات که ایشون داده، پنج قید ایشون برای یقینی به نرخه است ذکر کرده. حالا یه توضیح رو بعدا داره ایشون، با این توضیح علم حقیقیشون تعریف میکنه به این شکل. من اینا رو میخوام بگم که شما حالا در حرفایشون بگوشون بخورد این بحثا. ایشون میگه علم حقیقی اینه، اعتقاد جزمی در باب ورای خود که این اعتقاد با علت ذاتی و حتمی با ورای خود مطابق است. اعتقاد که این اعتقاد با علت ذاتی و حتمی، هم مبرر ذاتی، با ورای خود مطابق است. ایشون میفهمد که این مبرر ذاتی که ما داریم میگیم تو بیانات بوعلی، تعبیر داره بوعلی، تعبیر داره بیان به نفسه یا بیان به ذاته. این مبرری که ما میگیم بوعلی با این بیان به نفسه اشاره به مبرره داره. حالا مبرر چیه؟ یا عقل یا شهوده. در واقع مبرر ذاتی یا عقل است یا شهود. شهود. آره شهود هم با انواع اقسامی که داریم از شهود، که حالا ایشون شهود حسی و عقلی رو هم قائله، شهود قلبی هم که وجود داره. خب یه نکته ایشون یه توضیحی داده بود، اینم جالب بد نیست عرض بکنم. ایشون فهمید مبرر در یقینیات ست رو توضیح داده. ما 6 تا قدر 6 دسته قدر یقینی داشتیم دیگه، اولیات و تجربیات و مشاهدات و از خانه خدمت شما فطریات و متواترات و حدسیات. خب این 6 دسته رو شما چیکار کرده؟ مبررهاشو گفته. این من فقط خیلی توضیح نمیدم، اینا هر کدوم میخوام توضیح بدم خیلی وقت میگیره. ایشون میگه اولیات به چه دلیل ما بهش در اون بیاری میرسیم؟ صرف تصور موضوع محمول. یعنی اصلا خاصیت اولیات، یعنی قضیه اگه اینجوری باشه میشه اولی. همین که موضوع محمول تصور کردی
میبینی که بهش یقین هم
داره.
این مبررش همین به همین شکل عقل اینجا درک میکنه. حالا این امر اول در مشاهدات یا محسوسات ایشون طبق مبنای خودش صحبت میکنه، مبرر شهود میگیره. حالا چه شهود هستی چه شهود عقلی، که چون ایشون حس رو بسید شهود توضیح حس شهود هستی رو دادم براتون یا ندادم؟
نفس.
نفس در سر اعضا و قوا حاضر. خب این اگه توضیح دارم که واضحه، اگر احیانا بیشتر میخواید توضیحاتش رو رجوع کنید به کتاب شرح حکمت اشراق استاد، اونجا توضیح داده. در تو کتاب فلسفه شون هم آورده، ولی توضیح اصلی رو اونجا داده، مفصل با مبانیش توضیح داده. اونجا دیگه مبانی رو نیاورده، خیلی مختصر گفتن و توضیحش رو به عنوان یک از کارکردهای عقل اومدن ایشون عقل شهودی رو مطرح میکنه و حالا شهود عقلی رو میگه، شهود حسی رو فکر کنم اونجا توضیحش نیومده. کتاب خب این در مورد مشاهدات و که حالا مشاهدات رو هم میگن حس ظاهر داریم و حس باطن، یا اگه اشتباه نکنم محسوسات رو حس ظاهر رو میگن مشاهدات، حس باطن رو میگن وجدانیات، ولی همش محسوسات. حس باطن هم یعنی همین که مثلا من در درون احساس گرسنگی میکنم، احساس تشنگی میکنم، این شکل این موارد. حس ظاهرم که واضحه. فطریات علتش یه قیاس مطفی، فطریات قضا یا قیاسات ها مطفی. تجربیات هم هاکذا، تو تجربیات ما قیاس مخفی یا قیاس مطفی داریم. حسیات هم هاکذا، اونجا هم چی داریم؟ قیاس مطفی داریم. بهتیم تو قیاس در مورد حسیات بسا چی میزدن؟ میگفتن که زمین رو میبینه، ماه هم میبینه، ارتباط بین زمین و ماه و خورشید اینها رو بررسی میکنه، بعد یه رفعه میبینه کسوفی رو، حدسش منتقل میشه به این که آنچه که باعث کسوف میشه چیه؟ واسطه شدنه خورشید، ماه بین زمین و خورشید، این باعث کسوف میشه و بلعیس که بعد این قیاس در دلش هست که چون مثلا این ماه به دور زمین میگرده گهگاهی واسطه میشه و فاصله میفته و این سبب میشه که مثلا اتفاق بیفته. خب این در مورد حدسیات. در مورد متواترات هم علت یقین تکرار خبر به گونه ای که اون بحث تواتی برکز وجود نداره، این هم در مورد متواترات. خب این هم در مورد توضیحاتی که ایشون داده. خیلی خوب. و به تعبیر آخر بحثا محتصر فیه علی استعمال البرهان، به تعبیر یه بحثی که اکتفا میکنه برش بر استعمال برهان. فان القیاس البرهانی هو المنتج للنتیجه الیقینیه من بین الاقیسه. ببین رفقا این بحث برهان بحث از که خدمت شما جدیه، بله
موتور
سرخنده. یعنی بعد ما برهان رو یه مقداری حالا معمولا چون منطق معمولا جدی خونده نمیشه و حتی اون موقعی هم که خونده میشه تو موضوع معمولا وقتی که اوایل طلبگی هست و اینا ذهن هنوز اون تجهیز لازم پیدا نکرده که بتونه، ولی ادعایی که در برهان وجود داره اینه که آقا ما به واسطه برهان میرسیم به این که واقعیت این است و جز این. خیلی حرفه، این خیلی حرفه، همون حرفی که غربیاتش گیر افتادن که اصلا آیه میشه به واقعیت رسید آنگونه که هست یا خیر. ادعای برهان اینه، لذا علامه فهمد که چون حالا برهان با اون ادعاش فهمد که هو المنتج للنتیجه یقین من، برهان فقط منتج به نتیجه یقینی هست یا قیاسا، کما ان الیقین هو الاعتقاد الکاشف عن وجه الواقع من بین الاعتقادات، کما این که حالا راه برهان، یقین چیه؟ یقین آن اعتقاد کاشف عن وجه واقع است به معنی اعتقاد. ما انواع اقسام اعتقادات داریم، جهل مرکب داریم، اعتقادات ظنی داریم، وهمی داریم، خیالی داریم، شکی داریم، انواع اقسام اعتقادات داریم. کدوم اعتقاد است که ما را به واقع آنگونه که هست می‌رسد؟ یقین. فاذا به هست نازن نو دیگه باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.